مطرح کردن. من یادم فقط بعضی از سوالا مثلا پسته بوده جزو 10 تا اول، ولی اینکه هندوانه و گوجه فرنگی بیاد جزو 10 تا اول باشه، شاید بخشش برگرده به دلیل اون قیمت تمام شده و بسیار رقابتیش که انگیزه ایجاد کرده برای صادرات. حالا در رابطه با بحث صادرات آب مجازی، بله، شما به هر حال وزارت کشاورزی معتقد هستش که بخش کشاورزی به هر حال بخشی که از نظر اشتغال مهم هستش، بله، باید بهش توجه بشه. ولی ببینید، ما الان حجم بالایی از ذرت رو وارد میکنیم، حجم بالایی از کنجاله رو وارد میکنیم، ذرت، دانه های روغنی، اینها میتوانند در واقع به نظر من در کشور، ما اگر کشت صنعت های بسیار بزرگی رو ایجاد بکنیم که این ظرفیت سازی رو به هر حال وزارت جهاد کشاورزی باید دنبالش باشه، ما در واقع زمین هامون رو در واقع ببریم زیر کشت محصولاتی که برای ما استراتژیک هستن و انقدر استراتژیک که ما امروز 4200 عرض 4200 به 5 محصولی میدیم که همه تو بخش به اصطلاح کشاورزی هستن، مثل جو، مثل ذرت، مثل دانه‌های روغنی و کنجاله. اینها در واقع اگر ما بتوانیم تولید بکنیم، آب رو به اصطلاح خرج اونها انجام بده، ولی این در واقع مستلزم این هستش که اون زیرساخت‌های بسیار بزرگ ایجاد بشود. ولی به هر حال وقتی که بازار هندونه شما رو میطلبد، نمیشه جلو این رو گرفت. تا زمانی که این ظرفیت ایجاد بشه، به نظر من اگر بازاری مثل بازار مثلا روسیه یا امارات یا کشورهای اینچنین احتیاج به میوه‌های شما دارن، خب باید ما حداکثر این استفاده رو بکنیم. ببینید، بحث هندوانه شما در جنوب کشور زمانی که تولید میشه، در روسیه و کشورهای اطراف تقریبا سرمایه منهای 25 درجه است و اونها کشوری هستن و مردمی هستن که مصرف میکنن و تقاضا برای محصول وجود داره. پس ما نمیتونیم منکرش بشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مرحبا. من فکر میکنم که حضرت عالی هم از این منظر، حالا من دو تا سوال از شما دارم چون میدونم که جلسه هم میخواین تشریف ببرین. سوال دومم رو الان میپرسم به خاطر اینکه یه ذره متفاوت شه با بحثی که آقای دکتر موسویان فرمودن. آقای لاهوتی، رئیس در واقع کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی، روی خط ارتباطیمون بودن و صحبت کردن، یه موردی رو اشاره کردن سر اون برگشت ارز در واقع حاصل صادرات که برنگردونده بودن بعضی ها، اما اون رقم 27 میلیارد رو بهش انتقاداتی داشتن و بعدم به خاطر اینی که ریز اینها در اختیار مجموعه ها قرار نمیگیره تا متوجه بشن دقیقاً اعداد چقدر هست. تو این زمینه واقعا بفرمایید که این سازوکاری که باید ایجاد بشه برای اینکه یه مقدار واقعا، حالا اون کلمه تسهیل کلمه کاملا به جای، تسهیل بشه صادرات و اتفاق مناسبی بیفته، تو این زمینه بفرمایید که چه راهکاری وجود داره.
خب ببین، اولا این نکته رو همه بپذیریم که این ارزی که داره در واقع در بیرون از کشور بلوکه شده و مونده، حالا یا در واقع شرکای خارجی ما اجازه ندادن این پول برگرده، یا خود صادرکنندگان ما این پول رو به کشور برنگردوندن، اینها حق این ملت و حق این کشور هست و ما الان با مشکلات بسیاری مواجه هستیم چون ما الان صادرات نفتمون رو به حداقل دشمن رسونده، تحت تحریم هستیم و ارز حاصل از صادرات مهمترین منبع برای تامین ارز کشور هست که از همین ارز برای کشور دارو خریداری میشه، از این که از محل این ارز در واقع محصولات ضروری و در واقع کالاهای ضروری برای کشور خریداری میشه. لذا همین رو بپذیریم که این ارز باید به کشور برگرده.
بله.
اما اینکه چرا برنگشته، دلایل مختلفی وجود داره. ای کاش همه ما اینقدر خودمون رو ملزم به رعایت قانون و ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای میدونستیم که خودمون بدون اینکه نیاز به اجبار باشه، بدون اینکه حالا ما لازم باشیم که یه سری الزامات خاصی رو دولت برای ما در نظر بگیره، خودمون این ارزها رو به کشور برگردونیم. الان حدود 27 میلیارد دلار ارز کشور در خارج مونده و ما خودمون هم در واقع دچار مشکل هستیم و نیاز ضروری به این ارز داریم. در حال حاضر من فکر میکنم که ضروری هست که بانک مرکزی الزامات محکمتری رو در واقع در نظر بگیره. صادرکنندگان ما باید مجاب بشن و ملزم بشن به اینکه این ارز رو به کشور برگردونن. قبول دارم یک سری مشکلاتی وجود داره برای برگشت ارز. به هر حال سویفت ما نداریم، صرافی های ما به راحتی نمیتونن کار بکنن، اما به هر حال راههایی وجود داره، حالا یا بحث تهاتر هست یا بحث در واقع واردات در برابر صادرات، هر آن چیزی که هست ما باید این ارز رو در اسرع وقت به کشور برگردونیم.
درست. آقای دکتر مرحبا، حالا نکته که از اهمیت بود این قسمتش بود که این عددی که گفته میشه شاید تناقضی در واقع احساس میکنن دوستان فعال توی بخش حالا خصوصی بابت اینه که این عدد اون عددی که قبلا گفته میشد 70% برگشته بود و این عدده شاید برای اینکه شفاف بشه ریز در واقع اون ارزهایی که حالا شرکت‌های مختلف دریافت کردن و برنگردوندن اعلام بشه. حالا اینی که همه گرفتن، خب خیلی ها گرفتن و برگردوندن، این ریزش اعلام نمیشه و فقط برای حالا مسدودی اون کارت یا تعلیق اون کارت فقط اعلام میشه فلان شرکت تعلیق بشود. این خب دلیل این موضوع بود.
مورد قبول هیچ کسی نیست. بانک مرکزی مرجع زیرساخت برای اعلام ریز در واقع عرضه‌های هست که از کشور حالا خارج شده یا در خارج از کشور هست در برابر صادر و کشور برنگشته. بانک مرکزی باید این شفاف سازی رو انجام بده و در واقع صادر کننده ها و مراجعی که مثل وزارت صنعت معدن تجارت، مرکز توسعه تجارت ایران و جاهای دیگه که هستن، اینها باید به این آمار دقیق دسترسی داشته باشن. بنده هم قبول دارم که این آمار باید منتشر بشه به صورت شفاف و دقیق که هم صادر کننده ما تکلیفش رو بدونه و هم مراجعی که دارن برای اینها سیاست گذاری میکنن از چند دستگی و از این تشتت در واقع نجات پیدا بکنن.
متشکرم. و سوال آخر من از حضرت عالی بابت اینی که ما توی حوزه صادرات، همونطور که به صادرات کشاورزی پرداختیم، یه سری صادرات یه سری محصولات و کالاهایی هست که یه مقدار برای ما کار رو راحت تر میکنه، اما سازوکارش باید به وجود بیاد. یکی از این مسائل صادرات تو حوزه های در واقع فناوری اطلاعات و نرم افزار هست. بله. یکی از نکات در واقع شاید بالقوه تو این زمینه اینه که ما تو این حوزه ظرفیت های فراوانی داریم. البته بله. میدانم که حالا اخیرا یه تفاهمنامه در واقع بحث بستهای صادراتی و مشوقه های صادراتی داره ایجاد میشه برای این موضوع، ولی برای اینکه بتونیم این رو یه مقدار سرعتش رو بیشتر بکنیم و برای اینکه ما چون زمان رو از دست میدیم همیشه و یه نرم افزاری که به راحتی میشه نقل و انتقالش هم حتی انجام داد، اون رو به چه صورت باید کارش رو پیش ببریم که تسهیل بشه تو این زمینه؟
ما البته یک سری محدودیت هایی داریم، از جمله ما در واقع قانون کپی رایت رو نداریم در دنیا و خب یک مقداری شرکت های معتبر دنیا در خرید نرم افزار از ما دچار محدودیت هستند. حالا اون بحث تحریم ها و ممانعت هایی هم که به هر حال بر علیه ما ایجاد میکنه اونها هم در واقع مزید بر علت شده.
درسته.
ضمن این که باید قوانین در همه زمینه های تجارت یک مقداری ما قوانین دست و پاگیر داریم، باید تسهیل بشه و باید کیفیت محصولات تولیدیمون رو هم بالا ببریم. اما من فکر میکنم که بستن قراردادهای دو جانبه با شرکت های در کشورهای دوست،
درسته،
که در واقع ما بتونیم پوشش بدیم بعضی از محدودیت هایی که بر علیه ما دارن اعمال میکنن، اگر ما بتونیم این محدودیت ها رو پوشش بدیم، یکی از رفاراش بنده فکر میکنم که باید قراردادهای دو جانبه با کشورهای دوست هست و شرکت هایی که به صورت کنسرسیوم عمل بکنن، ما به این ترتیب میتونیم تولیداتمون رو به راحتی در بازارهای جهانی در واقع عرضه بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
متشکرم.
آقای دکتر غلامرضا مرحبا، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
متشکرم. آقای شجاعی، من فکر می‌کنم حضرت عالی به مواردی که اشاره می‌کردید، فکر می‌کنم یه مورد الان مونده از اون مواردتون.
بله،
بفرمایید.
بحث حالا تولید بودش، حالا شما به موضوع آب مجازی اشاره کردین. من می‌خوام یه ذره عمومی‌تر ببینیمش. ببینید آقای موسویان، هر چیزی که شما توی کشورتون به واسطه اینکه مشکل دارید تو حوزه صادرات تولید بکنید و صادر بکنید، نشونه موفقیت شما نیست. مستاقش همین موضوع اندوانه که شما گفتید. من نمیخوام به جزئیات اون موضوع ورود بکنم، الان فرصتش نیست، اما اینکه من بگم چون که بازار داره اون طرف، شاید همون کشور ظرفیت بهتری از ما برای تولید اون کالا داشته باشه، چه اتفاقی افتاده که ما صادرات اون کالا رو داریم به صرفه میبینیم. من 3-4 تا از سیاست هایی که معتقدم سیاست گذاری های اشتباهی بوده، به واسطه اون یه سری از تولیدات شک گرفته و به واسطه اون یه سری از صادرات محدود ما شک گرفته رو میگم خدمتتون. بعد میگم که فرصت صادراتی ما چی هستش. ببینید، یکی از موضوعات بحث در واقع سیاست گذاری کم اثر و پرهزینه هستش که ما انجام میدیم. بحث اعطای سنگین یارانه‌ها تو حوزه انرژی که شما بهش اشاره کردید، اون هندوانه‌ای که دارید میگید، هزینه تمام شده واقعیش رو ما نسنجیدیم ببینیم به چه میزان هستش که برای ما صرفه اقتصادی داره که این کار رو انجام بدیم یا نه. فردا با بحران‌های مثل بحران انرژی، آب و امثال هم مواجه میشیم یا نه. صرفاً می‌خوایم یه کالایی رو تو این مقطع صادر کرده باشیم. ما مثالش رو توی ارز 4200 داریم که به هر کالایی به هر میزانی میدیم. این تیپ سیاست گذاری‌های خیلی درستی نیست. یه موضوع دیگه اینه که خب خود تولید به عنوان پیش نیاز صادرات یه جایی داره تحت شعاع قرار میگیره. چطور ما میتونیم تو شرایطی که تولید کننده هزینه زندگیش و امرار معاشش 40-50% تورم داره به طور سالانه، یک تولیدی رو ما سیاست گذاری نکنیم، ریسک سرمایه‌گذاری تو تولید این رو پایین نیاریم که بتونه با یه تولید 10-20% سود کار بکنه؟ متاسفم من بعضی از موقعا میبینم این کلیپ‌ها رو، واقعا به نظرم وزارت جهاد کشاورزی باید شرمنده این موضوع باشه تا اینکه بیاد بگه این یه رواله. اینکه روند جوجه کشی میبینیم، اینکه تولید محصولات از بین میره از این دسته ها، یعنی میخوام بگم تو تولید ما سیاست گذاری خیلی در واقع جالب توجهی نداریم که اون ریسک سرمایه‌گذاری بیاد پایین. اما اینا پس مشکلات تولید، یعنی من میگم تولید مشکلاتش رفع بشه، سیاست گذاری درست بشه، بعد بریم سراغ صادرات. میپذیرم که تو شرایط تحریمی که بهش اشاره کردن هم بحث ریسک نقل و انتقال کالای، هم بحث ریسک جابجایی پوله. در جد شما بیرون از کشور با یه پدیده تحریم مواجه هستی که ابعاد حقوقی هم داره، یه جور جنگ ما با کشور آمریکا داریم خارج از این مرزها. اینطور ساده نیست که بشینیم بگیم آقا همین عراقی هم که کشور همسایه ماست کسی صادرات کنه بتونه برگردونه. اما نکته اینه، همون موضوعی که تو بحث قبلی گفتم که بحث نیروی کار ارزان، بحث در واقع یارانه هایی که وجود داره، شرایط خاص آب و هواییمون، بازاری که اگر ما داشته باشیم که فرصت افزایش نرخ ارز بوده از به عنوان یه بال، ما یه بال دیگه هم اینه که واقعیت اینه که الان بانک مرکزی، وزارت سمت، کلن مجموع بدنه یه حاکمیت به این جنبندی رسیده که من باید بخش خصوصی رو به واسطه سیاست گذاریام حمایت بکنم که من روی درآمد ارزی اینها و صادرات اینها حساب کردم. پس این دوتا مزیت رو صادر کننده در کنار اون ریسک تحریم داره که امید میره همونطور که اشاره کردم افراد هوشمند هستن در ازای افزایش نرخ ارز، میدونن چه کالایی رو داخل بخرن. اون کسی هم که میخواد صادرات بکنه بره به سراغ تولید صادراتی که از در واقع فرصت افزایش نرخ ارز توی قیمت و هزینه تموم شده اون کالاش در واقع استفاده کرده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر موسویان. حضرت عالی، من فکر میکنم حالا هم اشاره بفرمایید، فکر میکنم تو اون حوزه نرم افزار هم یه چیز یادداشت کردید می‌خواستید بفرمایید که بتونیم بخش اول در واقع صحبت هامون رو به پایان ببریم که آماده قسمت جنبندی میشه.
من اجازه بدید که از آقای دکتر مرحبا تشکر بکنم و دو تا پیشنهادی که دادن من در واقع از منظر سازمان توسعه تجارت بهش پاسخ بدم. یکی در رابطه با قراردادهایی که با کشورهای دیگه باید ببندیم، خدمتتون عرض کنم ما در واقع سال گذشته با مجموعه اتحادیه اوراسیا برای اولین بار بعد از انقلاب با یک اتحادیه قرارداد موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کردیم و علی رغم فشارهای کرونا ما با 3 کشور رشد داشتیم که از این 3 تا 2 تاش تو حوزه اوراسیا بوده، یعنی روسیه، قزاقستان و امارات. یعنی علی رغم فشارهای تحریم، علی رغم فشارهای حاصل از کرونا، بسته شدن مرزها و تعطیلی‌ها و قرنطینه ها، ما تونستیم صادرات نه تنها جلوشو بگیریم که کاهش پیدا کنه، بلکه افزایش هم پیدا بکنه و برنامه‌ریزی بیشتری کردیم برای بازار اوراسیا برای اینکه بتونیم از پاییز این موافقتنامه تجارت ترجیحی رو تبدیل به موافقتنامه تجارت آزاد بکنیم. این یک بحث. بحث دیگه تمرکز ما بر روی این 15 تا کشور، ما برای همه این کشورهای همسایه، البته با بحرین و عربستان که تبادلات تجاریمون بسیار ناچیزه، 2 کشور هند و چین رو اگه جایگزین بکنیم، با این 15 کشور ما در واقع یک حجم حدود 80% مبادلات تجاریمون با این کشورهاست و با اینها برای هر کدوم از اینها یک سناریو، یک برنامه توسعه صادرات رو داریم که مثلا برای افغانستان این برنامه با روسیه یا با ترکیه کاملا متفاوته و کارشناسان ما و ادارات ما در واقع این سیاست رو دارن دنبال میکنن و ستاتای ویژه‌ای برای این کشورها به وجود آوردن.
در واقع جزء برنامه‌ریزی این موضوع قرار
در جریان هست. الان شما نگاه کنید، زیادم نامیدم شما، ما تا 33% بازار افغانستان در اختیار ماست، ما 1% دورقمی از بازار عراق در اختیار ما هستش. ببینید چین شریک اول بالای 120 کشور دنیا است ولی در افغانستان پشت سر ما واقع شده. این نشون میده که ما تو بعضی از بازارها علی رغم فشارهای ناجوانمردانه که برای ما جایگاهمون رو داریم، روند رشدمون رو هم داریم.
متشکرم. ما بریم برگردیم خدمت شما هستیم. از اینکه در واقع روی موج گفتگو هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. برنامه گفتگو اقتصادی رو میشنوید. ساعت 15:27 دقیقه.
برنامه از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.3 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. امروز به صورت ویژه هم در واقع برنامه ما داره توی صفحه مجازی رادیو گفتگو آفیشیال به صورت زنده و لایو و مستقیم داره تصویر ما پخش میشه. از بچهای قسمت فضای مجازی آقای زینالی بسیار متشکریم بابت این موضوع. خب آقای دکتر موسویان، ما برای اینکه بتونیم بخش جنبندیمون رو یه مقدار نتایج بهتری رو داشته باشیم، من از حضرت‌عالی میخوام که به صورت خلاصه به مواردی که فکر میکنید نیاز هست در واقع توی این بخش مطرح بشه اشاره بفرمایید که بتونیم یک نتیجه ای رو حاصل بدیم از برنامه.
خواهش میکنم. تشکر میکنم. من فکر میکنم دیگه امروز بحث صادرات و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و برای نیازهای پوشش نیازهای کشورمون دیگه یک وظیفه است، یک رسالت هست. این رسالت در درجه اول بر عهده صادرکنندگان محترم ماست. ما هم به عنوان سازمان توسعه تجارت ایران، هم به صورت این که یک سازمان حمایتی هستیم، یک سازمانی که باید مشکلات اینها رو حل بکنیم، مشوق‌های صادراتی برای اینها در نظر بگیریم، کمک کنیم به شرکت‌ها برای اینکه زیرساخت‌های صادراتیشون رو به اصطلاح فراهم کنن، مذاکره کنیم با کشورهای همسایه برای اینکه تنگناها رو برطرف کنیم. همونطور که می‌دونید در اوایل سال بسیار از مرزهای ما بسته شد، تلاش‌های بسیار زیادی از طرف مجموعه دولت به عمل اومد، تا امروز بالای 82% از مرزهای کشور ما باز شده، ما از این تنگنا عبور کردیم. ما تونستیم با خیلی از کشورها این مسئله به اصطلاح تأثیرات کرونا رو به اصطلاح مینیمایز کنیم و حد اقلی بکنیم تا بتوانیم، و داریم این روند کاهش صادرات حاصل از کرونا رو هر ماهه داریم کمتر میکنیم. من خواهشم از مجموعه صادرکنندگان عزیز این هستش که به هر حال با معرفی یا با ارائه ارزای خودشون به کشور این رسالت خودشون رو به انجام برسونن. اگر انتظاری باشه از سازمان توسعه تجارت، ما با تشکیل کمیته‌های مختلف، ما هر هفته کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات رو داریم با حضور دستگاه‌های مربوطه، ما جلسات متعددی با صادرکننده در بخش‌های مختلف داریم، یک کانال گفت و شنود و گفتگو با اونها داریم و نظرات اونها رو میگیریم، فیدبک هاشون رو، و در سیاست های خودمون لحاظ میکنیم. بحث این هستش که بعضی از صادرات آقای مسعودی نیاز به شرکت های بزرگ داره. اشاره خوبی کردن آقای مرحبا، گفتن تشکیل کنسرسیوم. شما اگر میخواید با بازار روسیه دست پیدا بکنید، این شرکت، این کشور کشوریه که نیاز به شرکت‌های بزرگ داره.
اون شرکت‌های مدیریت صادرات چی بود؟ چی شد؟
مدیریت صادرات هم خدمتتون عرض خواهم کرد. پس اگر ما میخواییم بازار قابل توجهی از ما، الان 40% بازار کیوی و در حدود همین مقدار بازار خیار روسیه رو در اختیار داریم، برای محصولات دیگه هم می توانیم این کار انجام بدیم، ولی شرکت هایی باید باشن که در قالب کنسرسیوم، در قالب اتحادیه، در قالب تشکلیه، در انجمن، انجمن مرکبات، انجمن خرما، اینها به جمعی باشن تا بتوانن توان پاسخگویی به این بازار بزرگ با قواعد و مقررات و نیازهای خودشون رو بدن. این بسیار مهمه. در نتیجه باید یک تجدید ساختار در بخش چی صورت بگیره، در بخش بنگاه هم صورت بگیره.
خب ما دوباره برمیگردیم که شما مدیریت صادرات هم بفرمایید. آقای شجاعی حضرت عالی بفرمایید. و یه نکته شاید اساسی هم تو صحبت های شما بود و اینی که واقعا برای یه نمیدونم نیاز به نوسازی نداره این بحث صادرات یا نیاز به بازسازی داره.
نگاه کنید، نه نوسازی نه، اشاره کردم برجت خود آقای دکتر همتی هم بارها به این موضوع اشاره کردن. این واقعا فارغ از اون فشاری که روی کشور ما هست، این باعث افتخار این حجم تبادلات تجاری ما به لحاظ ارزش دلاریش که به برجت اون فروپاشی اقتصادی که مد نظر آمریکایی‌ها بود اتفاق نیفتاده. لذا من معتقدم که ما نیاز به یک بازسازی داریم تو این حوزه. من معتقدم خروجی این بازسازی باید این باشه، چون همونطور که اشاره کردیدم اون بحث مثال هندوانه یا تولیدات امثال هم که زدیم، که ما بعضن همونطور که خود آقای لاهوتی اشاره کردن که ما ماده اولیه رو وارد میکنیم و انقدر اثر اون توی هزینه تمام شدامون بالاست که مجددا وقتی میخوایم صادرات بکنیم در واقع این جنس تورمی توش کاملا لمس میشه. من میگم ما باید به یک مدلی برسیم. توی اون مدل وقتی که ما نرخ دستمزدمون که مشخص بحث وضعیت آب و هواییمون، منطقه‌ای که میخوایم توی اون منطقه کالار تولید بکنیم، کشوری که مقصد صادراتی ما هستش، ما بتونیم اگر یه اینپوتی به این دادیم که اون کالای ما بود، به این جمعی برسیم که اگر واقعا میشه به نظر میشه معیار موفقیتمون که اگر نرخ ارز آ درصد تغییر کرد، مثبت یا منفی، این چه اثری روی میزان تولیدات ما داره و ما بتونیم به یه برآورد، نمیگم خیلی دقیق، با یه تلورانس محدود به این جمعی برسیم که آقا اگر نرخ ارز ما 20 درصد دیگه بره بالا، ما میتونیم به طور مثال 10 درصد صادراتمون رو افزایش بدیم. هیچ موقع ما همچین برآوردی نداشتیم. یکی از عمده دلایل اون در واقع بحث وابستگی به نفت بود که گفتم خدمتتون. یکی دیگه از عمده دلایل اون به نظرم همون بحث سیاست‌های کم اثر و پرهزینه ما، به طور مثال اون بحث در واقع یارانه سنگین انرژی که خیلی از تولیدات ما رو بهره‌وریش رو کاهش داده. من بررسی می‌کردم توی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ما هم توی در واقع بند 4مش به طور شفاف اشاره شده به این موضوع که استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای سوی عدالت اجتماعی. یعنی نشون میده که این بحث هدف‌بندی یارانه‌ها چقدر اثرگذاره روی این که ما بالاخره بفهمیم که آقا ما توی این حوزه اگر ورود کردیم، تولید کردیم و صادرات کردیم، آیا موفق بودیم، کار درستی بوده، این درآمد پایدار برای ما حساب میشه یا نه ما داریم از سهم آیندگان خرج میکنیم برای اینکه فعلا بتونیم یه صادرات مقطعی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم. مدیریت صادرات هم
خواهش می‌کنم. مدیریت صادرات اگه به سرعت بخوام پاسخ بگم، فرض کنید شما برای فرزندتون یک رایانه رومیزی میخرید، میای تمام سیم و کابل این رو وصل میکنید، صفحه کلید، بلنگوها، موس، همه اینها رو وصل میکنید، به برق هم میزنید، روشن هم میشه، ولی در واقع کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ به خاطر یک ممکنه قیمتش 4-5 میلیون تومان باشه اون کامپیوتری که شما میخرید، به دلیل اینکه سیستم عامل بر روی این دستگاه کامپیوتر نصب نیست، برای همین اجزای داخل کامپیوتر نمیتونن همدیگر رو بشناسن. در واقع تولید شما دارید، انبار دارید، سیستم حمل و نقل دارید، لوجستیک دارید، همه اینها رو دارید در کنار هم، شاید به تعداد زیاد هم داشته باشید، ولی سیستم عاملی که بتواند تمام این اجزا رو به هم وصل بکنه و شما بتونید استفاده کنید، بتونید ایمیل بفرستید، بتونید تایپ بکنید، بتونید موسیقی گوش بدید یا بتونید یک فیلم رو نگاه بکنید، فقط اون در واقع شرکت مدیریت صادراته. تولید کننده
در واقع مدیریت تخصصی
تخصصیه در واقع، یعنی تولید کننده ما صادر کننده نیست. ما افراد باهوش داریم، نیروهای جوانی داریم، اینها میتوانند بیایند و در واقع شرکت های مدیریت صادرات رو تشکیل بدهند و با استفاده از آنالیز اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات، یک سری خدمات حد اقلی تا حد اکثری رو برای بنگاه‌ها فراهم کنن. شاید یک بنگاه فقط مشکلش این تهیه قرارداد باشه، یکی فقط تهیه گزارش بازاریابی در رابطه با یک کالا یا کشور باشه، و یا نه احتیاج به یک پارتنر یا یک شریکی داشته باشه برای اینکه بتواند این محصول رو براش بفروشه، یا مثلا میخواد فوروارده رو بهش وصل کنه، هم کننده رو وصل بکنه. در نتیجه یکی از خلأهایی که ما داریم در کشور این هستش که با توجه به نیروی جوان و تحصیل کرده خودمون، 30 یا 25 تا نیروی متخصص دانشجوی دکترا یا فوق لیسانس با یک سرمایه اندکی میتوانن بیان و یک به اصطلاح یک شرکت دانش بنیان رو تشکیل بدن و شروع کنن کمک کنن به صادر کننده هایی که بعضا سنتی کار میکنن و یا تولید کننده هایی که اصلا چیزی از صادرات نمیدونن ولی محصولی دارن که براشون بشه عرضه کرد. ما از این شرکت ها در سازمان توسعه تجارت حمایت میکنیم، مجوز اینو شرکت ها رو سازمان توسعه تجارت میده. اگر دوستان که مایل هستن توی زمینه کار بکنم، من پیشنهاد میکنم که مراجعه کنم.
متشکرم، خیلی ممنونم ازتون. آقای شجاعی یک دقیقه و نیم در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که تو اون موضوعی که بحث مدل سازی که عرض کردم خدمتتون، چیزی که برای من حائز اهمیت هستش اینه که ما مزیت های نسبی کشور رو اول روی محصولاتمون شناسایی کنیم، اون مزیت ها رو اولویت بندی کنیم و بعد بتواند در واقع دولت به این جنبندی برسد که در واقع سود ناشی از این تولید به چه میزان هست، این سود رو بتواند دست کم به اندازه میزان تورم بالا بکشه و جذابیت ایجاد بکنه که این بحثی که انقدر تاکید داریم که نقدینگی بره به سمت تولید، به این سمت بره. و بعد از اون مهمتر اینه که ما ریسک سرمایه گذاری توی تولید رو کاهش بدیم. دولت متاسفانه برخی جا خودش دخالت داره توی بحث تولید و داره موازی کاری میکنه. اگر بخش خصوصی بیاد ورود بکنه توی این موارد، میتونه به نظرم به درآمد پایداری برسه و خودش هم برای اینکه در واقع منفعت بخش خصوصی هم تضمین بشه به دنبال بازاریابی اون میره و قطعا در واقع ما میتونیم از این طریق یک صادرات پایداری رو هم در کنار صادرات فعلیمون رقم بزنیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم از هر دو بزرگوار که در خدمتشون بودیم، آقای دکتر سید مجتبی موسویان، سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت، و جناب آقای مرتضی شجاعی، کارشناس اقتصادی. ما همچنین مهمانانی هم روی خط ارتباطیمون داشتیم، آقای دکتر محمد جواد عسکری نماینده محترم مجلس، و همچنین آقای دکتر غلامرضا مرحبا نماینده محترم مجلس که روی خط ارتباطیمون بودن، و آقای محمد لاوتی رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم پرنداور، این هفته فکر می‌کنم خانم ربانی و خانم حیدری هماهنگی‌ها بودن، و همچنین دوستانمون خانم دهنوی و خانم در واقع حیدری، و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن، آقای زین‌علی هم از فضای مجازی که امروز در خدمتشون بودیم. بسیار از همراهی شما سپاسگزاریم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان. سال روز ازدواج نورانی و آسمانی دو کبوتر سبکبال و مهردل، حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بر یکایی که شما عاشقان تبریک و تهنیت و شاد باش باد. این روز فرخنده و میمون به همه زوجهای جوان و به همه جوانان مهربون این سرزمین تبریک و تهنیت باشه انشاءالله. باز هم تبریک و تهنیت و شادباش میگم به همه شما عزیزان، انشالله که با تأسی و